ایستگاه خرداد سال 1330 باز این هم تاریخ بسیار مهمیه. اگر در نظر بگیریم 29 اسفند سال 1329 روز ملی شدن صنعت نفته، 29 خرداد سال 1330 اجرای قانون خلعیت از انگلستان در آبادان توسط دولت ملی مصدقه. و این کلمه قانون خلعیت خیلی حالا بعد از 60 سال که از این وقایع میگذره بسیار بسیار مورد توجه پژوهشگران مخصوصا جوانان قرار گرفته که دکتر محمد مصدق و یاران نزدیکشون اینها چه واقعا نظرشون چی بود که این واژه رو انتخاب کردن، قانون خلعیت. دکتر مصدق در یکی از نامهاش که بعدها وقتی که در تبعید بود در احمد آباد نوشته، در اون نامه یک ذکری میکنه به طور غیر مستقیم این که چرا اون زمان هم دکتر مصدق هم افرادی که خیلی بهش نزدیک بودن و مورد اعتمادش قرار گرفته بودن و تا آخر هم به اونها اعتماد میکرد مثل دکتر حسین فاطمی، چرا اینا این خلعیت رو انتخاب میکنن و قانون خلعیت چه بوده؟ در این نامه دکتر محمد مصدق اشاره میکنه که من همیشه، یعنی دکتر مصدق همیشه به طرفدارانش، یارانش و اونهایی که باش همکاری میکردن به اینا همیشه گوشزد میکرد که درسته که ما در استقامت و مقاومت و در مبارزه علیه دشمنان خارجیمون همیشه پایداری نشون میدیم و استقامت ما یعنی مقاومت ما نامحدوده، ولی هدف ما مسلما محدوده. ما نمیخواهیم که کل امپریالیزم انگلستان رو نابود بکنیم، اصلا ما این قدرت رو نداریم. ما فقط یک انگشتی از این امپراتوری منحط و پلید رو میخواهیم، فقط یک انگشتش رو که به ما تجاوز کرده ما اونو بزنیم. ما هدفمون محدوده، فقط میخواهیم نفت را در ایران ملی بکنیم، ولی مسلماً با اینکه این هدف محدوده، ولی همین برای هدف محدود خودمون ما پایداریمون کاملا نامحدوده. و عملا هم طبق اون نامه‌ای که ایشون اون زمان نوشته در عمل ثابت شد که دکتر مصدق هدفشو در واقع محدود میکرد، ولی پایداری و مقاومت خودشو در مقابل اینکه به اون هدف برسه نامحدود میکرد. استقامتش، مقاومتش نامحدود بود، ولی هدفش به درستی خاطر قیل انفعالات اون زمان در صحنه بین‌المللی، در صحنه داخلی ایران محدود بود. و این همیشه باید مورد توجه خیلی از نیروهای چپ که میخوان ایران رو آزاد بکنن و آباد بکنن باید مد نظر گرفته بشه که ما نمیخوایم با کل جهان در بیفتیم، بلکه ما میخوایم به خاطر اینکه کشورمون، ملت دولتمون حق تعیین سرنوشت ملی داشته باشه، ما مبارزه میکنیم محدود اهداف ما، ولی در این مبارزه استقامت و پایداری ما تا ابد تا آخر و نامحدود.
بله، درست برعکس همین روز که ضحاکان حاکم بر ایران دقیقاً در عکس این اندیشه و این تفکر رو عمل میکنن.
بله، میخوان دنیا رو بگیرن، اسرائیل رو کاملا نابود کنن، آمریکا رو از بین ببرن، ولی شما میبینید که در همین مقاومتشون دو شب، سه شب، دو هفته، چهار هفته طول میکشه، یه خانومی رو دستگیر میکنن که این کانم بی گناه بوده یا با گناه بوده هیچ کس نمیدونه، به اسم خانم صابری، و میگن ایشون جاسوس بوده، ایشون مدارک رو گرفته، ولی بعدا اصلا مقاومت ایشون نمیگن، اینو به دادگاه نمیبرن طبق قوانین بین‌المللی جهانی، طبق قوانین همون قانون اساسی ایران هم محاکمه میکنن و آزاد میکنن، میگن که مثلا مهم نبوده. یعنی چیزایی که عجیب غریبه دیگه، برخلاف استراتژی که مصدق میگفت که شما شما اگر به هدف محدود خودتون رو کاملا متعهد سازید، به خاطر اون هدف محدود خودتون باید استقامت و مقاومتتون پایدار و نامحدود باشه،
تداوم داشته. بله متاسفانه اینم اولیش نبود، به قول احمدی نژاد و یا به قول همین رژیم دروغ و جنایت و جنون، چند سرباز انگلیسی رو که گفتن به خاک ایران تجاوز کردن، بعد رفتن لباس نو خریدن و شیرنی و گزم دادن دستشون رو بدرقهشون کردن، همه روزه از این بازی ها هست. یا چند سال گذشته مقداری باز ایرانی ها رو گرفتن. نکته جالب هم اینه که آقای پارسو بنابی واقعا بحث غم‌انگیزی هم میتونه باشه، و اون اینه که اکثر این کسایی رو که به عنوان جاسوس و افراد نفوذی بیگانه در داخل ایران دستگیر میکنن، زندانی میکنن که خودشون رفتن به ایران، این است که اکثر اینا ایرانی هست، یعنی درصد خیلی بالا از نظر اصالت و اصلیتشون ایرانی هست و حالا ملیت دیگری رو به ناچار در این شرایط احوال امروز گرفتن، و بعدم اون دولت‌های بیگانه حالا میان از این ایرانی ها حمایت میکنن. ببینید چی اینا به سر ایرانی آوردن.
کاملا درسته و شما هم خودتون متوجه میشید که اینها واقعا هیچ وقت موفق نمیشن که با تمام این پولهایی که مصرف میکنن برای امنیت ایران تحت نام امنیت، ولی هیچ وقت این نیروهای امنیتی موفق نشدن یک آدمی رو، یک گروهی رو دستگیر بکنن و به جهانیان نشون بدن که واقعا این انسان‌ها یا این افراد و یا این گروه‌ها علیه مثلا تمامیت عزیز ایران داشتن تجاوز می‌کردن، یا اینکه علیه مردم ایران جاسوسی می‌کردن. خیلی جالبه که این اتفاق هر روز در ایران می‌افته که یه عده میرن زندان بی‌گناه. خانم صابری حالا یکی از خوشبخت‌ترین یا می‌تونیم بگیم که بهترین شانس رو آورد که به محض اینکه دستگیر شد تمام جهانیان راجع بهش صحبت کردن و بالاخره پدر و مادرش موفق شدن برن ایران ایشون رو از نزدیک ملاقات بکنن، منتظر بشن از زندان بیاد بیرون، با عزت و احترام برگردونن به آمریکا. ولی شما توجه کنید که هر روز و هر شب در ایران، مخصوصا در ایالات دورافتاده ایران، انسان‌های زیادی به خاطر هیچ چیزی، نه جاسوسی، نه تجاوز علیه تمامیت ارضی ایران، بلکه به خاطر اینکه مثلا یک اهانتی کردن به آقای خامنه‌ای،
یا به مقاله نوشتن یه انتقاد
و اعتراض، میشن و میرن زندان و شکنجه میبینن. هیچ کس هم اطلاع نداره. حتی ما هم که صحبتشو میکنیم دقیقا اسم رسم این افراد رو نمیشناسیم، و اگرم بشناسیم از ده تا یکیشو میشناسید.
کاملا متاسفانه
خیلی این مسئله بسیار
خیلی وسیع و گسترده است دیگه. یعنی یک حکومت استبدادی ویرانگر تمام تلاشش اینه که هر نوع عکس العمل یا واکنشی رو برای آزادی انسان به شدت سرکوب کنه، بعدن دچار وهم و خیالات میشن. همه یه آدم یه دختر میره ایران میخواد کودتا کنه، چند تا آدم روزنامه‌نگار همه هم میخوان کودتا کنن، و معلوم نیست وضعیت این رژیم چقدر اسفناکه، چقدر واقعا غم‌انگیزه و چقدر بی‌پایه و بی‌پشتوانه است که چند نفر آدمی به هر شکل یه مقاله میتونه، یه خبری میتونه بده، میتونه بره این نظام رو در بیاندازه. خیلی خنده داره.
کاملا درسته، بله خیلی عجیبه. و حتی در مقایسه با کشورهای دیگه هم ما میبینیم که ایران همیشه بیشتر افراد رو میگیره به اتهام جاسوسی، به اتهام این که میخوان علیه تمامیت ارضی ایران تجاوز بکنن، علیه امنیت مردم ایران. مثلا شما مقایسه بکنید در حتی با کشورهای همسایه خودمون مثل ترکیه و پاکستان، اینقدر اتفاق نمیفته.
خیلی کمتره، اصلا نیست، حتی قابل مقایسه نیست. و بعد
اگر هم دستگیر بکنن به این آسونی دیگه بل نمی کنن.
خب حداقل میرن یه دادگاهی دارن داخل، یک دادگاه بله. صالحه هست
دیگه، که یک آمریکایی رو گرفتن 10 سالشون تو زندان بود دیگه.
بله برای اینکه
گناهشون خیلی کم بود، یه چیز مالت مخدر حمله میکرد و اینا.
در صورت
یعنی بالاخره اتهامو که زدن دیگه روش ایستادن.
غیر از اونم
ثابتم کردن.
غیر مهم اینه، غیر ببینید فرق مال ما اینه که اتهام میزنند ولی مدرکی و دلیلی در یک دادگاه صالحه برای ارائه ندارند. اینا در پس یکی پستوهاشون یک کسی مثل این قاضی مرتضوی معلوم الحال با اون سخنگویی زیباش و چند تا امثال هم از این نوجوانان که ریشی و محاسنی هم دارند گاهی در این صدا و سیمای پرفری و حیلتساز میارن، خیلی کم به ندرت دقایق یکی دو دقیقه صحبت میکنن. بعد در مورد این آدم های محکوم و این آدم های خائن و اینا یک کوتاه سخنانی میگن، آخه اینا معلومه که در هیچ دادگاه صالحه قابل پذیرش نیست. بعد پشت درهای بسته و در خفا صادر میشه، طرف محکوم میشه که این اقرارها رو کرده یا میارن پشت تلویزیون در اثر شکنجه میگه. هیچ وقت اینطوری نبوده وکیل مدافع داشته باشه، خبرنگارا برن باهاشون صحبت کنن، در دادگاه سوال بشه. خب معلومه که چیزی دستشون نیست، اینا این بهانه رو میگیرن فردا صبحم اگر فشاری بود و دیدن نتیجه ای مطلوب میشه یا اگر نتیجه ای مطلوب نمیشه لغوش میکنه.
بله
درست. متاسفانه در دوران ضحاکان به این بازی های این چنینی هم ملت ایران دچار شده.
دو واقعه مهم دیگری که در ماه خرداد اتفاق افتاده که من یادداشت کردم، یکیش هم 3 خرداد سال 1360.
بله.
یوم 3 خرداد توسط نیروهای ضد رژیم جمهوری اسلامی، ضد ولایت فقیه و سرکوب اون توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی که این سرکوب یه پروسه طولانی داشته که از بعضی جهات میشه گفت که 6 ماه طول کشید و از بعضی جهات هم میشه گفت که 1 سال، نزدیک به 1 سال، 1 سال این طول کشید که این نیروها که سرتاسری بودن و فراگیر بودن و مختلف هم بودن، متنوع بودن، بخش بزرگی از ملی‌گرایان، نیروهای دموکرات، سوسیال دموکرات ها، سوسیالیست ها و دیگر نیروهای چپ در بعد از جریانات قیام 3 خرداد در ایران به شدت سرکوب شدند و امروز هم ما هنوز از پیامدهای این سرکوب خودمون رها نکردیم، صحبتاشو میکنیم و بی اندازه عواقبش، پیامدهاش فراگیر و تمام اوضاع داخلی ایرانو تا امروز تحت تاثیر خودش قرار داده.
بله و تداوم داشته.
بله 31 خرداد همان سال، یعنی 31 خرداد 1360، یعنی 1 روز بعد از اینکه قیام 30 خرداد توسط نیروهای ضد رژیم سرکوب شد، در این روز مشخص 31 خرداد که در واقع آغاز همین سرکوب ها بود، ما شاهد دستگیری و اعدام خیلی از شاعران و نویسندگان و فعالین سیاسی هستیم که اون زمان برای خودشون آدم های شاخصی بودن، نامدار بودن، معروف بودن. در 31 خرداد 1360 یکی از این افراد که خیلی بین جوانان اون زمان، بین مردم ایران ولی بینش جوانان خیلی خیلی محبوب و آدم ارجمندی بود، شاعر و نویسنده معروف سید سلطانپور بود.
بله.
چون دستگیری میکنن و بلافاصله هم اعدامش میکنن. 31 خرداد سال 1360
یادش و نامش گرامی باد. سپاس بناب. همونطور که اشاره فرمودید در جلسات آینده به موارد مهمی از این رخدادها و رویدادها مشروطتر و با جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت. روز بر شما. سپاس گذارم.
من با اجازه شما علاقه داشتم که به 2 مطلب که در رابطه با مسائل بین‌المللی اشاره بکنم. یکیش سفر نتانیاهو به آمریکاست و ملاقاتش با اوباما و و یکی هم ما فقط اشاره کوتاهی میکنیم به زریانات افغانستان و پاکستان که من فکر میکنم که در هفته های آینده هم ما راجع به این دو مطلب بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای نتانیاهو که اخیراً دو ماه و نیم گذشته در کشور اسرائیل به مقام نخست وزیری رسیده، ایشون طبق قرار قبلی سفری کردن به آمریکا و با اوباما نشست داشتن که این نشست به طور کامل در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز منعکس شد. آقای نتانیاهو در این صحبتهاش با آقای اوباما که بعدن هم که قرار آقای نتانیاهو بره با رهبران کنگره آمریکا و با وزیر امور خارجه آمریکا خانم کلینتون صحبت بکنه و مشورت بکنه، ایشون معتقده که قبل از حل مسئله فلسطین و اسرائیل یا فلسطین اسرائیل و عرب، سیاست بهتر اینه که ما اول بشینیم، یعنی دولت اسرائیل و دولت آمریکا، مسئله ایران رو بررسی کنن و بگن که ایران یه خطر بزرگ اتمی هسته‌ای و بکوشن که ایران رو وادار بکنن که دست برداره از اقدامات خودش در جهت ایجاد نیروهای هسته‌ای یا اتمی در ایران. اوباما با این که به این نظرگاه اعتقاد داره که باید کوشش بکنه که ایران دارای نیروی اتمی نشه، ولی معتقده که مسئله فلسطین باید حل بشه، یعنی ما باید یک کاری بکنیم، دولت آمریکا باید یک کاری بکنه، حرکتی بکنه که در خاورمیانه این مسئله بزرگی رو که تمام مسائل خاورمیانه این گره خورده با این مسئله فلسطین، مسئله فلسطین رو حل بکنه و در واقع دو کشور در اونجا به وجود بیان به اسم اسرائیل و به اسم فلسطین، دو تا کشور به وجود بیان، یعنی مخصوصا کشور فلسطین به وجود بیان در کنار کشور اسرائیل باشه و در صلح مثلا زندگی بکنن. این فعلا در واقع سیاست آمریکاست به صورت رسمیش که در محافل رسانه‌های گروهی و اینا کاملا منعکسه.